کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان نازنین رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. فرارسیدن اربعین شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و خاندان گرانقدرشون رو محضره کاری که شما تسلیت و تعزیت میگم. من حمید عبیری به افتخار دوستان و همکارانم حدود 60 دقیقه با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی امشب از رادیو گفتم. اما امشب هم با این عناوین و موضوعات در کنار شما خواهیم بود: در پرونده هفته ارتقای دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سمت قله‌های پیشرفت، سند سپتامبر و ارتباطش در مذاکرات رفع تحریم ها، محکومیت اقدامات استعماری فرانسه در دنباله کودتای نیجر، این بار در گابون، اذعان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نفوذ منطقه ایران، و در بخش رصد پیام مهم عاشورا برای دشمنان اربعین. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-35 در اختیار شماست. از دیشب اگر همراه ما بوده باشید با هشتگ اربعین از شما خواهش کردیم که کنار ما باشید. علاوه بر درج هشتگ اربعین، اگر نکته ای در خصوص اربعین، پیاده روی اربعین و این همایش بزرگ و جهانی دارید، لطفا از طریق 30,000-35 برای ما پیامک کنید. ساعت 19:03 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، رصد بدون خط خوردگی.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
در بخش رصد میزبان جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه، خواهیم بود. میخواییم در خصوص پیام مهم عاشورا برای دشمنان اربعین گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر داوودی. آقای دکتر داوودی سلام به شما، شبتون بخیر. تسلیت میگم فرارسیدن اربعین حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای عبیدی خدمت شما و همه شنوندگان رو سلام و ادب دارم و همچنین تسلیت عرض میکنم این ایام رو در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر داوودی، پیاده روی اربعین به ویژه هرچه از عمرش میگذره به عنوان یکی از منحصر به فرد ترین راهپیمایی ها و جریان عظیم تاریخ بشریت ازش یاد میشه. این جریان عظیم چه پیامی برای دشمنان و رسانه های معاند داره؟
اگر یه مقدار شریف بخوایم این مسئله رو را درست صحبت بکنیم، رسانه های بیگانه یک قاعده دارن تحت عنوان ما میخواهیم به قوانی اون چیزی که عرب این میاد نشون میده رابطه بین ما میخواهیم به قوانی این رسانه هاش با آنچه که در واقع شما فکر میکنید به قوانی پس من روید این اولین نکته ای که یا اولین پیامی که وجود داره اینه رسانه های بیگانه معتقدند به این مسئله که هر نوع شفافی رو هر نوع جریانی رو هر نوع پارادایمی رو میتونن بر اساس توانمندی و ظرفیتی که دارن ایجاد بکنن تازه به بحث اربعین تقریبا خودشون رو میکشن و به در و دیوار میدن که بتونن یک اختلال ایجاد بکنن اما چون اربعین یک پروسه است و اساسا رسانه های بیگانه تازه به بحث اربعین نمیتونن پروسهی نگاه بکنن به فعالیت باشون چون پروژه محوره برای همین نمیتونن این اتفاقی رو که برای زدنش یا کمرنگ کردنش در واقع مد نظرشون هست رو ایجاد بکنن
بله
چطور علت داره این مشاله علت اولی که خیلی وقت پیش ها یکی از عوامل اصلی در واقع رسانه های بیگانه یا حالا به تعبیر دقیق بخوام بگم همین بی‌بی‌سی فارسی یه جمله ای رو گفته بود مادی برای این که از یک سوال پرسیده بود که مهمترین سیاست شما چیه؟ بطور مهمترین سیاست ما اینه هر جا که شما نیستید ما اونجا هستیم و ما اونجا خلاصه کار رو انجام میدیم و سوژه رو در میداریم راجع به اربعین صفر تا صدش شما میبینید که جایی نیست که کسی نباشد که اینها بخواهند باشند نتیجه کوهنورد یک از این در واقع خبرنگاراشون رو همین تجار رو پیش با هاش مصاحبه ای رو کرد به صورت زنده داشتن با هاش کار میکردن داشت میگفت آره اینجا موچه اینجا دارن خدمات میدن یه لحظه یادش از خبرنگار بی‌بی‌سیه که باید بیاد منفی ها رو بگه موضوع بهش تذکر داد که مثلا خانم اونجا مشکلی نیست مثلا این مشکل هم هست بخواهی مثلا موضوع هم هست این کلان برنامه در واقع از با آنتن خودشون برنامه رو گرفتن پس اون پیام اصلی که وجود داره میشه سه بخش بخش اولی که اساسا حوزه اربعین چه حوزه پروژه هایی که اربعین متصل میشود چه پروسه تحت عنوان اربعین خلایی ندارد که به واسطه حضور رسانه های بیگانه بخواد درش نویز یا اختلال ایجاد بشه
بله.
پس بنابراین پیامش اینه که شما هر کاری میکنید باید قبل و بعد برید فکر به حال خودتون بکنید عین برنامه نشدن نکته دوم ما قبل از اربعین اعوجاج زیاد داریم اما اربعین و بعد از اربعین میبینیم که این اعوجاج ها کم میشه
بله.
علتش هم اینه که اون سویه هایی که اینها به دنبالش هستن که متصل کنن حالت چشمندگی رو از دست میده برای همینه که میبینیم مثلا دیر میگم به این موضوع که مثلا زن چپ کرده این تعداد ظاهر مثلا از بین رفتن یا نمیدونم این پول اونجا خرج نکنه دیگه اینجا از همین بهانه های الکی که معمولا همیشه میگیرن اتفاق میفته
بله.
و نقطه سوم رسانه های بیگانه همیشه 365 روز برنامه ریزی میکنن
بله.
اربعین درست وسط برنامه ریزی این ماست یعنی یک نویز خیلی جدی وسط کل فعالیت های اینها لحاظ خیابانی و میدانی به دنبال ایجادش هستن چرا؟ یه دلیل واضح داره ما هیچ واقعه و تجمع میدانی میلیونی بین المللی در دنیا نداریم که اینقدر بازتاب داشته باشه و قابل سانسور کردن هم نیست چون اینقدر محتوا درش تولید میشه و مخاطب تولید میکنه که اساسا جایی برای انکار یا تحریف نمیمونه برای همین که شما اگر نگاه بکنید در 5 سال اخیر اگر روند و تبار رسانه های بیگانه رو مطالعه بفرمایید میبینید نتونستن گداره جدید خلق کنن نتونستن قواعد متصل به اربعین رو تحریف کنن چون
بله.
یاد چولایی در این کار دارن اما
بله.
چرا نمیتونن
بله.
این کار رو انجام بدن به همین دلیل واضحه بنابراین دو تا کار رو در قبالش انجام میدن یک موضوعات موازی ایجاد میکنن نمیدونم گرفتن نمیدونم گردن مثلا خرس قطبی در قطب شما میارن هر جوری که شده متصلش میکنن و یه جوری اینو میخوان به عنوان بازی موازی ببرن جلو
سیاست هاشون خیلی تغییری نکرده فقط به قول شما روش ها عوض شده و اینا سیاست همون سیاست جریان سازی موازی همون اخبار کذب، همون کشته سازی، منتها موضوعات تغییر کرده برای اینکه ذهن ها رو معطوف بکنن از سمت راهپیمای 40 به سمت موضوعات حاشیه‌ای.
این مسئله دومش هم اینه که آیا چون به لحاظ ذاتی قابل درک نیست براشون، یعنی شما عوامل من و تو رو مثلا جمع بکنید از 40 چه درکی دارن، چه فهمی دارن، چه چیزی رو میتونن بفهمن که مثلا اینو منتقل بکنن. شما الان نگاه کنید همین چند وقتی که از این حالا افراد بستگانش بر دست داد مثلا این در واقع هنرمندی که در واقع خارج از ایران هستن، هر کاری کردن بتونن یه چیزی از توش در بیارن موازی مسئله ارزن میکنن نتونستن. برای همین به هر نحو و به هر مدلی که اینها ورود میکنن به دلیل جنس مخاطب، میدونید غیر آماده ترین در واقع زمینه و بستر برای پذیرش این خوزبلات رسانه دیوانه در نظر مخاطب همین انجامه. پذیرش به اقل و بعدا به صفر تا نزدیک میشه و میرسه. این اون خاصیتی که راجع بهش لااقل خودشون با یه بغض و با یک عقده‌ای در واقع به مسئله نگاه میکنن که خب البته آثار و تبعاتش قطعا بعد از پایان در واقع ایام اربعین میبینیم که خودش رو نشون خواهد داد.
آقای دکتر داوودی، چند تا مصداق هم از این پروژه شکست خوردهشون، یعنی حالا جریان موازی و کشته سازی و اخبار کذب و اینا، چند تا مصداق عینی هم بفرمایید؟
ببینید یکی از کارهایی که به صورت جدی ها دنبالش بودن این بود که مثلا در داخل ایران، البته می‌دونید اینا بین المللی تعیین شده.
بله.
در داخل ایران مثلا اومدن این بحث، حالا یکی از این افرادی که توسط قوه قضاییه مشکی شده بود، محکوم هم شده بود و در واقع داشت دوران محکومیت شده، حالا به هر دلیلی در واقع فوت کرده، اومدن این رو علم کنن. خیلی هم روش کار کردن، خیلی هم مانور دادن. اما خیلی جالب بود، خیلی از مخاطبینی که ما میدیدیم میان پیام میذارن، مخاطبینی که خب واقعا حالا به زعم ما تو فضایی که ما میدیم هم نباشن، طرف میاد میگوستش که آقا شما الان مثلا فلان مسئله رو تو اربعین دل تعریف اومدید مثلا چشمیدید این موضوع مثلا بنده خدا رو که تازه حالا به هر دلیلی خودش هم در واقع فوت شده و کسی هم روش نه اعلامی شده نه فلانی شده، یا از اون طرف
آقای دکتر داوودی
الو
ارتباطمون یه لحظه قطع شد. بله بفرمایید.
یا مثلا بحث دانشگاه ها رو میان مطرح میکنن، یا مثلا در حوزه بین الملل راجع به بحث خیلی جالب بود، همین یکی از این رسانه ها فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یا بی‌بی‌سی اینترنشنال بود، تحلیلگرش اومد خیلی جدی و گفت آقا اصلا این جماعتی که شما میبینید دارن میبرن اینا ایرانی نیستن، اینا رفتن شیعیان از کشورهای مختلف برداشتن آوردن از ایران به اسم ایرانی دارن میبرن. بعد خب ببینید دیگه رفتار ایرانی ها همه جای دنیا یونیکه، خاصه، مال خودم بامه.
بله.
بعد اون یکی از اون طرف کامنت براشون گذاشت از خودشون که آقا این ایرانی ها هر جای که هستن امضا کاراشون رو دارن، حالا ما ایرانی اخلاقی خاصی تو را رفتن تو مصاحبت نتونستن، از اون طرف دنبال این بودن که اعلام کنن که آقا موضوع ایران و عراق خیلی تأکید روی این مسئله داشتن که اساساً اربعین حکومتیست.
بله.
اربعین دولتیست. شما از اون طرف یکی دیگه براتون پیام گرفته بود آقا فقط یه بحث آب در اربعین رو هر دولتی بخواد تکلیفش بشه کمرش میشکنه، این الا با اینکه خود مردم میان وسط کار بشه نمیتونه اربعین رو اصلاً مدیریت کنه، هندل کنه و ببره.
بله.
برای همین واقعا یه پیشنهاد خیلی جدی وجود داره، این که میگن نکرده کار بردن به کار، این عوامل رسانه های بگانه چون خودشون توی فضا نبودن یه سری توهمات رو میزنن که این توهمات رو بعد در قالب پیام رنگ و لعاب بهش میدن و منتشر میکنن. شاید لازم باشه یه جایی خودشون بدن تو میدان، من خبرنگارشون خونهوت که رفته بود اینقدر خودش تحت تفریق قرار گرفته یادش رفت بود بفوش بده برای همین شروع کرده بود به گفتن، بعد مثلا مجری متوجه شد که مثلا خانم حواس جان که باید یه کار دیگه بکنی اینجا نمیدید باید بکنی، این هم سرایان بود که اینها تقیی میکنن. ولی یه نکته خیلی دقت داشته باشیم، من اینه که فشار موضوعات موازی کمر ذهن مخاطب رو نشنه. شما هر چیزی تو این ایام دیدید که موازی شده شک نکنید که دنبال بحث زدن اربعینن. البته این دیگر رو عنوان کارشناس فرض نمی‌کنم، این دیگر رو به عنوان در واقع یکی از امتداد ملت امام حسینی ارز میکنن اون عبارت ای مگس از خیشی مهمه جولان ده توش امر خود میبری و البته که زحمت ما میداری ولی خب تهش به نتیجه نمیرسی. شاید بهترین نکته ای باشه که میشه راجع به این فرایانی که رسان خاطر میکنن در واقع گفته باشه.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر داوودی عزیز. درود بر شما. التماس دعا شبتون بخیر و خدا حافظ. زنده باشید. خدا نگهدارتون. در بخش رصد پیام مهم عاشورا برای دشمنان اربعین رو بررسی کردیم و تحلیل کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه. در برنامه بدون خط‌خوردگی امشب قرار شد که با هشتگ اربعین کنار ما باشید و علاوه بر درج هشتگ اربعین اگه نکته‌ای در خصوص راهپیمایی عظیم و باشکوه اربعین دارید برای ما پیامک کنید از طریق 301035 0935 چهار رقم آخر 8826. گفتند اربعین زندگی عاشقان است و شنونده دیگه هم گفتند آقا جان امام حسین ما رو بطلب. منتظریم که پیام های شما هم به دست ما برسه از طریق 301035. و 17 دقیقه است. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگوی و تحلیلی امشب در خصوص محکومیت اقدامات استعماری فرانسه در دنباله کودتای نیجر، این بار در گابون. قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالقاسم دلفی، سفیر اسبق ایران در فرانسه. آقای دلفی سلام، شبتون بخیر. تسلیت میگم اربعین.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و مخاطبین عزیز شما و همچنین تسلیت ایام.
آقای دلفی، کودتا در یکی دیگه از کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان، اون هم به فاصله یک ماه، میتونه یک سندی دال به درهم شکستن راهبرد مکرون در قبال مستعمره های سابق فرانسه باشه. تحلیلتون در این خصوص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کودتا در افریقا به پدیده جدیدی نیست و در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم و موج استقلال در کشور آفریقایی، همواره این کشورها شاهد این رخداد بودند و به تناوب در این کشورها اتفاق افتاده. و این کشورها به حال ممکنه حوزه سلطه فرانسه بوده باشن، یعنی کشورهای فرانسه زبان، و یا حوزه انگلیسی زبان ها، و یا حوزه کشورهای مستعمرات سابق اسپانیا، پرتغال و یا دیگران. بنابراین پدیده، یعنی عنصر کودتا خیلی جدید و عجیب نیست در افریقا. اون چه که کودتاهای اخیر ده این شاید یک دهه و این سالهای اخیر رو متفاوت میکنه اینه که کودتاهای گذشته در افریقا عمدتاً توسط کشورهای استعمارگر یا کشورهای مسلط بر افریقا انجام میگرفته و گاهن حکومتهایی که سر سازش و یا سر همراهی پیدا نمیکردن با صاحبان به اصطلاح استعماری خودشون، بله، توسط گروهکایی که حالا پروکسی های اینها بودن و یا گروه های مزدوری بودن که در افریقا همیشه بودن و تا این اواخر هم فعالیت داشتن، سرنگون می شدن و حکومت دیگری می اومده. این کودتاهای اخیر تفاوتش با اون اینه که به هر حال آفریقا در هزاره جدید با پدیده روبرو شده و اون پدیده اینه که قدرت‌های جدید دیگری هم وارد افریقا شدن، قدرت‌های اقتصادی جدید. بله. مخصوصا چین، ترکیه و در این اواخر امریکایی‌ها با این مقدار تأخیر وارد شدن و این ورود تأثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بسیاری در این قاره داشته.
بله.
اونچه که این دوستا کودتای اخیر و شاید عمدتاً چهار تا کشوری که اخیراً بورکینا، مالی، نیجر و گابون دچار این اتفاقات شدن، عمدتاً میدونید که به حال اینها نظامیانی بودن که علیه رژیم حاکم که عمدتاً هم رژیم هایی بودن که به اصطلاح از صندوق رأی بیرون آمده بودن کودتا کردن و اینها رو از کار برکنار کردن. ولی برای مشخصه اینها با کودتاهای گذشته نوع برخورد به اصطلاح شرایط داخلی کشور با حکومت ها بوده، این تفاوت مشخصه ایست که باید راجع به ماهیت این کودتاها یه مقدار فکر کرد. همونجوری که عرض کردم قدرت های جدیدی وارد قاره شدن. فرانسوی ها طی دو دهه گذشته مخصوصا از اواخر دوران ریاست جمهوری آقای شیراک و مخصوصا در دوران آقای ماکرون سیاست هایی رو دارن دنبال میکنن و خیلی هم علنی دارن راجع بهش حرف میزنن.
بله.
که هزینه بودن در آفریقا براشون سنگین شده.
بله.
هزینه اقتصادیش، هزینه سیاسیش، هزینه نظامیش و بقیه اتفاقاتی که داره در آفریقا میفته براشون گران تمام شده. مخصوصا آنچه که مربوط به الجزایر بوده و الجزایر شاید شاخصه این مجموعه، این منطقه نفوذ فرانسه، اون هم یکی دیگر از به حساب پدیده هایی است که باید بهش نگاه کرد. در هر حال بحثمو جمع کنم، خیلی طولانی نکنه، زندوش. اینه که این کشورها به خاطر مثلا عوامل و پدیده های مختلفی که حضور نظامی جدید در آفریقا، وضعیت و تضعیف حضور تضعیف قدرت گذشته فرانسه در افریقا و نوعی از وابستگی های جدید که نظامی های افریقایی پیدا کردن به بیرون از افریقا، مخصوصا اومدن روسیه و آنچه بعد از قضیه اوکراین در اروپا اتفاق افتاد و تضادی که روس ها با اروپایی ها مخصوصا فرانسوی ها پیدا کردن، این پدیده باعث شده که مجموعه اینها اثرگذاری داشته باشه در تغییر حکومت ها و تغییر رژیم ها در افریقا. ولی به هر حال اون چیزی که سابقه در افریقا نشون داده اینه که افریقا به هر حال به دلیل فقر اقتصادی، فقر تکنیکی، فنی و صنعتیش و اون چیزی که مربوط به دفاع و مثلا امنیت در افریقا میشه، تاکنون کمتر تونسته بدون وابستگی به بیرون زندگی کنه و این وابستگی به بیرون یعنی وابستگی به کشورهای دیگه، برای این کشورها هزینه داره.
بله.
و فرانسوی‌ها به خاطر همین هزینه داشتن این حضور رو تا حدودی کنترل می‌کردن که دچار این وضعیت شدن. معلوم نیست اونهایی که طراحی کردن برای آینده آفریقا که خودشون بیان جایگزین فرانسه یا حضور بیشتری در آفریقا داشته باشن، بتونن از پس این مشکلاتی که آفریقا در گذشته و تا به امروز داشته بر بیان.
و اینکه آقای دلفی الان نقش فرانسه در فقدان پیشرفت اجتماعی و دموکراسی که حالا کودتا در گابون رو شکل داد و میشه گفت عامل اصلیش بود چیه؟
ببینید از که آقای دلفی شما، فرانسه به دلیل مسائل داخلی خودش و ضعف‌هایی که در اداره و کنترل بر حوزه استحفاظی قدیمی خودش یعنی حوزه استعماری خودش در آفریقا داشته، نفوذش کمرنگ شده در این منطقه. ضمن اینکه در داخل فرانسه موضوع مهاجرت و موضوع اومدن اهالی افریقا به سرزمین به داخل خاک فرانسه یکی از پیچیده ترین معضلاتی است که الان داخل فرانسه برای گروه های سیاسی فرانسه، راست افراطی فرانسه رو به شدت تقویت کرده علیه نظام حاکم که خود آقای مکرون و گروه حاکم باشن. یعنی که راستای فرانسه گمانشون بر اینه که مشکلات فرانسه از رهگذر اومدن مهاجرین، برابری مهاجرین رو که عمدتاً سیاه هستن و در کشورهای مستعمره سابق وارد افریقا شدن، باید اینها رو به ترتیبی مدیریت کرد، حالا برگردون یا اینکه کمترشون کرد. برابری مشکلات داخلی فرانسه است که اون تسلط و احاطه گذشته فرانسه برای کنترل کشورهای قبلی، مخصوصا حالا گابون که با هر گابون همچنان یکی از منابع اقتصادی قوی افریقا رو در اختیار داره در بر بین این کشورهایی که فرانسه حوزه فرانسه محسوب میشن.
بله.
و حال تضعیف فرانسه از حوزه از منظر مسائل داخلی خودش چه اقتصادی و چه سیاسی از عوامل اصلی است که میتونه ظرفیت تغییر و مثلا جرأت دادن به نظامیان برای کودتا رو فراهم کرده باشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای دلفی.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید. زنده باشید. خدا نگهدارت.
متشکرم. ممنون. خدا باشید.
محکومیت اقدامات استعماری فرانسه در دنبالی کودتای نیجر این بار در گابون موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای ابوالقاسم دلفی سفیر اسبق ایران در فرانسه. از طریق 301035 با هشتک اربعین در کنار ما باشید. نکته اگر دارید در خصوص راهپیمایی عظیم اربعین لطفاً از طریق همین سامانه پیام کوتاه یعنی 301035 برای ما پیامک کنید. از آن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نفوذ منطقه‌ای ایران موضوعی است که در خصوصش گفتگو میکنم با مهمان خودم در این بخش جناب آقای مسعود اسداللهی کارشناس مسائل منطقه. آقای اسداللهی سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای عبیری و خدمت همه شنوندگان محترم.
زنده باشی. در حالی که رژیم صهیونیستی بزرگترین عامل بی‌ثباتی و جنگ افروزی در منطقه هست، چرا وزیر جنگ این رژیم از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران نگرانه؟
ببینید یک مجموعه دلایل وجود داره. تا در دهه‌های اول تشکیل رژیم صهیونیستی این رژیم و ارتش تجاوزکارش و دستگاه‌های امنیتی تروریستش هر کاری رو اراده میکردن میتونستن انجام بدن، در هر جنگی پیروز بودن، طوری که به ارتش اسرائیل میگفتن گفته میشد ارتش شکست ناپذیر.
بله.
الان بر اثر تحولات مختلفی که اتفاق افتاده و تشکیل محور مقاومت و جنبش های مقاومت وضعیت به جای رسیده که این ارتش به اصطلاح شکست ناپذیر با اون دستگاه اطلاعاتی بسیار قوی در مقابل جنبش حزب الله در لبنان، در مقابل جنبش حماس و جنبش جهاد و بقیه گروه فلسطینی در داخل فلسطین، در مقابل خود جمهوری اسلامی، دیگه اون توانایی و آزادی عمل سابق رو به هیچ عنوان نداره. نه. چون این گروه موفق شدن به قدرت بازدارندگی برسن در مقابل این رژیم. برابر این رژیمی که قبلا میتونست به راحتی هر اقدام بکنه، الان هر اقدامی عملیش انجام بشه قادر به پاسخ دادن نیست. از اون طرف هم در صحنه بین الملل میبینیم که خب اسرائیل به شدت نگران جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی هستند، پیوستن ایران به پیمان شانگهای، به مجموعه بریکس، همه نشون میده که اون در واقع محاصره و اون تحریم ها هیچ اثری نداشته.
بله.
و ایران هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی در یک جایگاه بسیار بالایی قرار داره، بنابراین احساس خطر میکنه.
و با وجود اینکه الان موقعیت و شرایط ایران رو در منطقه برش واقف هست، هنوز هم دنبال سیاست کهنه ایران هراسیه، چرا؟
خب این یه تنها در واقع وسیله‌ایه که براشون باقی مونده، فکر میکنن که این سلاح میتونه تاثیرگذار باشه، در حالی که دیگه الان ثابت شده که هیچ نوع کارایی نداره، ولی خب چاره دیگه ای ندارن. یعنی
آخه سالها از این ابزار استفاده کردن و نتیجه ای نگرفتن. یعنی هرچه در این جهت حرکت کردن نتیجه عکس بوده. تا جایی که الان دیگه ارتباط ما با کشورهای منطقه، با همه کشورهای منطقه، یک ارتباط